بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إشكال پنجمی که بر بیان مرحوم شیخ شده در این تعلیل، مرحوم مشکینی در حاشیه‌شون بر کفایه جلد دوم صفحه 84 در همین بحث خودمون عبارت اینه که و اما الجواب علی ذلک، علی ذلک الوجه الجاری فی کل وصفین فهو انه یمکن ان یکون العلت کلیهما الا انه ذکر خصوص الثانی لنکتتن و هو التنبیه على فسر الرجل مضافا الى امكان كون العلت هو الذاتي الا انه ذكر خبر الفاسق من باب المصداقیت تنبهن على فسقه. این بیان مرحوم مشکینی. از این بیان استفاده میشه که اولا این وجهی که مرحوم شیخ بیان کردن و استفاده مفهوم از تعلیل، این در هر وصف جاری است، در هر جا که وصفی در کلام باشد این بیان جاریه و این یک وجه غیر از مفهوم وصف نیست. در هر جا مفهوم وصف هست، خب لا محاله اون وصفش دارای این دو جهت هست، یک حیث ذاتی، یک حیث عرضی. پس این غیر از مفهوم وقت چیزی نیست. گذشته بر این که ممکنه علت تبیون تنهای فسق نباشد، هر دو باشد، همون حیث ذاتی که خبر واحد باشد، همون فاسق بودن یعنی خبر واحدم تبیان درش باید باشه، چه عادل بشه چه فاسق، خبر فاسق هم باید باشه. ناد این که فاسق رو بیان کرده و خبر واحد رو بیان نکرده به خاطر تنبیه بر اینه که این ناقل فاسقه. اشکال سوم این که ممکنه بگیم علت همون ذاتی بودن این خبره، همون واحد بودن، یعنی انجاءکم خبر واحد فتبینوا، مثلا که واحد بودن علت تبیونه. خب چرا فاسق ذکر شده؟ میگم از باب مصداقیت، بالاخره خبر واحد رو یا فاسق میاد یا عادل، اون خبر واحد موجب تبینه. نهاد یک مصداقش اینه که فاسق او را نقل میکند، یک مصداقش اینه که عادل نقل میکند. و اینجا فاسق را بیان کرده به عنوان مصداق اون علت تبین هست که خبر واحد باشه. و این علت که واحد بودن خبر هست در خبر عادل هم هست، پس خبر عادل هم باید تبیین بشه. مفهوم ندارم وقت این بیان مرحوم شیخ. اشکال ششم اشکالی است که مرحوم آقای خویی در مصباح جلد دوم صفحه 156 بیان فرمودن. عبارتشون اینه: نعم یرد علیه ان هذا الوجه ایزن یرجع الى الاستدلال بمفهوم الوصف لا انه وجه مستقل فی الاستدلال بالآیت الشریفه قبال الاستدلال بمفهوم الوصف بل هو توضیح و بیان لکیفیت الاستدلال بمفهوم الوصف و حین ازن یرد علیه ان تقیید بالوصف و این کان مشعرن بالعلیت الا ان ذالک لا یدل علی الانتفاع عند الانتفاع فانه متفرع علی کون الوصف علتا منحصره و هو لا یستفاد من مجرد تعلیق علی الوصف. این هم اشکال مصباح که خلاصه اشکال اینه که این وجه سومی که شما بیان کردید و از تعلیل آیه خواستید استفاده کنید، این در واقع همون وجه دومه، استدلال به مفهوم وصف باشد، غیر از اون چیزی نیست. و در حقیقت توضیح همونه، مفهوم وصف را در این وقت سوم توضیح دادین که این وصف دو بخش داره، بخش ذاتی بخش عرضی. خب هر وصفی همین دو بخش داره، پس این تعلیلی که شما بیان کردید در واقع همون مفهوم وصفه. خب وقتی که اون شد، پس باید بریم سر همون وصف که آیا این وصف مفهوم ازش فهمیده میشود یا نه. و اون وقت میگیم نه، فهمیده نمیشود، چه این که اگرچه گفته میشود که وصف مشعر به علیته، اگر گفت اکرم رجل العادل، این معناش یک عادل علت اکرامه، اشعار به این داره، الا این که این اشعار کافی نیست برای اثبات مفهوم که انتفاع اندال انتفاع باشه، بلکه اگر وصف گذشته بر این که اشعار به علیت دارد اگر علیت منحصره ازش فهمیده بشود اون وقت مفهوم دارد، ولی اگر علیت منحصره فهمیده نشد هر وصف این اشعار به علیت رو دارد و مفهوم نخواهد داشت. پس خلاصه این که این وجه سومی که از آقا تعلیل خواستید مفهوم استفاده کنید، این همون وجه دوم است که مفهوم وصف باشد، یه خود رو بازش کردید و وصف هم مفهوم ندارد مگر در وقتی که علیت منحصره ازش فهمیده بشه و اینجا هم اینجوری نیست. پس بنابراین این وجه سوم برای اثبات مفهوم درست نیست، ناقص. اقول این بیان مسماه همون بیان اولی است که الان در کلام مرحوم مشکینی بود، چون اشکالشون این بود که این وجهی که شیخ فرموده با آن تعلیل، این در واقع در هر وصفی هست، هر صفتی همین بیان شیخ درش هست که دو جهت، در جهت ذاتی و غیر ذاتی. خب این فرمایش های خویم همینه که این تعلیل برمیگرده به همون وصف و غیر اون چیزی نیست. پس اون چه مصباح فرمود همونیست که از کلام مشکینی الان فهمیدیم و همچنین چیزیست که قبلا منتقا بیان کرد در چند جلسه قبل. عرض کنم که در حدود مثلا 5-6 جلسه قبل یا 2-3 جلسه قبل به تاریخ یادداشت نگردم، منتقا فرمود که این که مفهوم از راه تعلیل فهمیده بشه این در واقع توضیح دقیق همون مفهوم وصفه. مفهوم وصف اگر به دقت خواسته باشیم بازش کنیم همین تعلیل در میاد، بگیم این وقت داره دو جهته، حیث ذاتی، حیث عرضی، و در اینجا اون یک علت واقعشته حیث عرضیه، چون که اگر ذاتی بود ذاتی بر عرضی مقدمه، در نوبت به عرضی نمیرسد. پس این وقتیم که مثلا بیان کرده همونیست که منتقا بیان کرد، که البته خب هر دو شاگرد آقای خویی بودن و ازشون گرفتن. عرض کنم که ولی می شود گفت که این که مصباح بیان فرمود این وجه بر می گردد به همون وجه دوم، یا قبلا منتقا فرمود، این اشکال بر شیخ وارد نیست، چین که اون چه در رسائل به نظر میرسد اینه که این وجه که میگه بشیم تعلیل، این در واقع همون مفهوم وصفه، نه این که وجه ثالثی باشد در رسائل در قبال مفهوم وصف. خب در رسائل اگه دقیقه فرمی آیه نبک عنوان میشه، مرحوم شیخ میگه از دو راه میشه استدلال کرد که از این مفهوم فهمیده میشه، یکی از جنبه مفهوم شرط، دوم همین تعلیل همی وارد میشه. اصلا اسمی از وصفشون نمیبرن در رسائل، خب منظورشون از همین تعلیل همون وصفش شما گفتی. اگر اسمی از وصف می بردن گفتن مثلا شرط و وصف و تعلیل، خب جای اشکال بود که این تعلیل همون وصفه، ولی شون فقط دو وجه بیان کنن، شرط و همین تعلیل بعد بیان می کنن. وی تعلیل در واقع اون وقت همون وصفه که بازش کرده مرحوم شیخ و به تعبیر منتقا با یک بیان علمی رسائل همون وصف رو باز کرده، این ازش در آمد که در این دو جهت، حیث ذاتی و حیث عرضی. مثلا خود شیخ هم اسمی از وصف نبرده تا بعد شما بگین که اینم همون وصفه. در واقع شیخ با این بیان همون مفهوم وصف رو بیان کرده. در هر صورت خب این 5-6 ایرادی بود که بر بیان شیخ وارد شد. حالا تا تیمتون
شما خودتون اول بحثی که شروع فرمودید اینا رو سه بحث کردید، یعنی یکی شرطی که وصف، یکی تعلیل. حالا بالاخره این عنوان شرط این قید سوم است یا نه؟
این نه، کلام اینه که این آقایون فرمودن که مرحوم شیخ از سه طریق وارد شد. ما توضیح دیم تا اینجا رسیدیم. حالا آخر کار اینه که مرحوم شیخ از دو طریق وارد شد، یکی مفهوم شرط، یکی همین تعلیل. اسمی از وصفشون نبردن اصلا و منظورشون از این تعلیل همون وصف، یعنی وصف باز کردن. این دو تا ازش در آمد که جنبه ذاتی داره و جنبه وصفی داره. این قیدتون چیزی نیست اصلا. شیخ دو وجه بیان کرده، سه وجه نبوده تا بگیم این وجه به وصف دوم برمیگرده. نه، این همون وصفیست که شما اون اشکال میکنید. حالا بعد مراجعه فرمینده اسائل قدر یک صفحه همین دو وجهشون بیان میکنه. تتمتون، محقق اصفهانی در حاشیه‌شون نهایت الدرایه جلد سوم صفحه 205 ایشون یک عبارتی دارن، یه تحقیق دارن. عبارت اینه که و تحقیق ان تبیون، یعنی تبیون افتادن آینه به هست، فتبیونو و تحقیق ان تبیون لیس کالفحص المشروط به العمل بالعام او اجراء الاصول بل معناه طلب العلم بالواقع و يكون مدار العمل عليه لا على خبر الفاسق بعد التبيان ومن البين أن وجوب طلب العلم بالواقع، وجوب طلب العلم بالواقع لا يكون بوجه مرتبا و معلقا على مجيء الفاسق بالخبر حتى ينتفي بانتفائه بل المراد والله اعلم لزوم الاعراض عن خبر الفاسق وصرف المكلف الى تحصيل العلم بالواقع لترتيب آثار الواقع فبناء على ثبوت مفهوم الشرط للآية يكون المعلق على مجيء الفاسق هو عدم حجية الخبر به معنا عدم و جعل الحکم المماثل، او عدم المنجزیت الواقع، به بیان لازمه و هو تحصیل العلم، اذ لا یطلب تحصیل العلم بالواقع الا مع عدم الحجه علی الواقع، به عدم ثبوته تنزیلا او عدم تنجزه به منجزن، فالمنتفی به انتفاع مجیء الفاسق عن النبع هو ملزوم التبیان، ای عدم الحجیت، و انتفاعه عن النبع الذي، و انتفاعه عن النبع الذي جاء بالعادل، هو حجية خبر العادل لاستحالة ارتفاع النقيضين، وبالاخره فتبين، دیگه تمام شد این عبارت، فتبين ان المعلق حقیقتاً على مجيء الفاسق بناء على المفهوم هو ملزوم و وجوب تبیان لا نفسه تا با آخر. اینم تحقیقشون که دیگه شعرش انشاءالله روز شنبه شد. خیلی خیلی بشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.